ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. امریکا و طالبان میگویند موافقتنامه میان هم را به تاریخ 29 فوریه و بعد از یک هفته کاهش خشونت که سر از ساعت 12 امشب به وقت کابل آغاز می شود امضا می کنند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. من سلطان محمد سرور هستم، اما نخست توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. قرار است کاهش خشونت با طالبان عملاً سر از نیمه امشب آغاز شود. توافقنامه میان آمریکا و طالبان تا 8 روز دیگر امضا می شود. 12 جنگجوی داعشی در کاپیسا کشته شدند. 2 زن در میانشانند و ویروس کرونا جان 2 تن را در ایران گرفت. تفصیل خبرها. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با مشوره امرا با حکومت وحدت ملی مذاکره کننده های ایالات متحده در دوحه روی کاهش چشمگیر خشونت با طالبان به توافق رسیدند. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که در صورت تطبیق موفقانه کاهش خشونت راه برای امضای توافقنامه صلح میان دو طرف در 29 فوریه 8 روز بعد هموار می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نوشته که مذاکرات بین الافغانی به زودی پس از آن آغاز خواهد شد. گروه طالبان هم با نشر اعلامیه گفته که توافقنامه میان این گروه و ایالات متحده در حضور جهانیان به امضا خواهد رسید. در اعلامیه این گروه آمده که این توافق زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی مساعد می سازد و در نهایت راه خروج امن نیروهای خارجی و عدم رسانیدن ضرر از خاک افغانستان به کس دیگر را هموار خواهد ساخت. شورای امنیت ملی افغانستان امروز گفت که کاهش خشونت عملا امشب ساعت 12 آغاز می شود. در این حال یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از این اقدام استقبال کرد و با نشر اعلامیه گفته کاهش خشونت میتواند را برای مذاکرات بین الافغانی صلح پایدار و اطمینان از این که افغانستان هرگز به پناهگاه امن برای ترورستان مبدل نخواهد شد هموار کند. موضوع کاهش خشونت در ملاقات امروز میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز به بحث گرفته شده. مسئولان اردوی ملی از کشته شدن 15 جنگجوی گروه طالبان در زابل و روزگان خبر دادند. قول اردوی 250 تل در جنوب افغانستان میگوید در عملیاتی که دیروز راه‌اندازی شد 4 طالب شورشی زخمی هم شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت:
مربوطات قلات و مرکز ولایت زابل تعداد 8 نفر را مسلح دشمن کشته و 3 تن دیگر جنایتکاران زخمی و ضمناً یک عدد موتور بایفور و دو عدد موتورسیکل دشمن نیز تخریب گردیده است.
او همچنان از کشته شدن 2 جنگجوی گروه طالبان در ولسوالی شینکه ولایت زابل و کشته شدن 5 طالب مسلح دیگر در ترینکوت مرکز ولایت روزگان هم خبر داده. اما زبیولام مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند در صحبت با رادیو آزادی وقوع عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. مقام های کاپیسا از کشته شدن 12 جنگجوی وابسته به گروه داعش در این ولایت خبر می دهند که در میان آنها 2 زن هم شامل می باشد. عبدالشایق شورش سخنگوی پلیس کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت این جنگجویان گروه داعش در عملیات نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی نجراب کشته شدند. به گفته آقای شورش این عملیات ناوقت شب گذشته انجام شد که در نتیجه 3 جنگجوی داعش زخمی و 6 تن دیگرشان هم بازداشت شدند. نجراب یکی از ولسوالی های نامن ولایت کاپیسا به شمار می ره. اکنون هم از منطقه و جهان. انتخابات پارلمانی ایران امروز 8 صبح آغاز شد. بیش از 7100 تن در انتخابات نامزدند که برای احراز 290 کرسی مجلس به رقابت پرداختند. شمار واجدان شرایط رای دهی نزدیک به 58 میلیون تن خوانده شده، اما حضور مردم در رای دهی امروز کم رنگ بود. نعمتی یک تن از رای دهندگان انتخابات امروز ایران گفت:
و یکی از راه ها اینه که بالاخره امروز در انتخابات شرکت کنیم و اونایی که با ما هم فکر هستن، همسو هستن، اونا رای بدیم و به نوعی رای ما رای مخالفت با اقتدارگرایی است.
پیش از این 164 فعال سیاسی و مدنی برای تحریم انتخابات ایران درخواست کرده بودند. در یک خبر دیگر از ایران، مقام‌ها در این کشور میگویند از جمع 13 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور، 2 تن دیگر آنها نیز جانهایشان را از دست دادند. با این رقم شمار کسانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند به 4 تن رسید. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت صحت عمومی ایران، میگوید 13 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور تایید شده. او در توییترش نوشته، در جمع افراد مبتلا به این ویروس 7 تن در شهر قم، 14 با مزرعه، 4 نفر در تهران و 2 تن دیگر در گیلان به سر میبرند. و رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های استخباراتی این کشور خبر دادند که روسیه خواهان مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکاست. مقام‌های استخباراتی آمریکا به کنگره کشورشان گفتند این اقدام روسیه به دفع همکاری با مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا صورت می‌گیرد. روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و آژانس خبری اسوشیتد پرس دیروز با نشر گزارش‌های جداگانه خبر دادند که مقام‌های استخباراتی آمریکا در جلسه عقب درهای بسته معلوماتشان را در رابطه به تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات آمریکا به کنگره شریک ساختند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، جلسه کنگره آمریکا با مقام‌های استخباراتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را خشمگین ساخته. او گفته که دموکرات‌ها از این معلومات بر علیه او استفاده می‌کنند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمریکا و طالبان میگویند توافقنامه میان آنها 8 روز بعد امضا خواهد شد، اما قبل از امضای این توافقنامه کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان سر از ساعت 12 امشب آغاز می شود. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی:
او په دې هیله چې دا یو نوی بلخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خوندم او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستاره د شپې نه دولس بجو ته پیلېږي.
نظر حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح، را درباره کاهش خشونت میشنویم.
یک مقدار امیدوار می سازه به اینکه کاهش خشونت قابل اندازه‌گیری باشه. معیارهای از طرف بخش‌های نظامی، از طرف بخش‌های امنیتی سنجیده شده.
شنوندگان عزیز، نظریات شما درباره کاهش خشونت به شماره 818 افغان بی سیم را در پایان برنامه نشر میکنیم. و در گزارش از فاریاب میشنویم که گسترش صحرا زمین‌های زراعتی 4 ولسوالی فاریاب را تهدید می‌کند.
وقتی اندک باد شود، زمین‌های زراعتی و حاصلات ما در دیر ریک می‌ماند. صحرا در حال پیش آمدن است.
در رویدادهای مهم منطقه، انتخابات پارلمانی امروز ایران را دنبال می‌کنیم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت خارجه آمریکا از آمادگی برای امضای موافقتنامه با طالبان در 29 فوریه خبر می‌دهد. در یک اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، آمده است که پس از امضای این موافقتنامه گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهد شد. طالبان نیز در یک اعلامیه گفتند که موافقتنامه در تاریخ 29 فوریه در حضور داشته جامعه جهانی میان طرفین امضا می‌شود. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید پس از امضای موافقتنامه با طالبان، به زودی گفتگوهای بین الافغانی آغاز می شود که این یک قدم بنیادی برای آتش بس همه جانبه و ترسیم یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان خواهد بود. در اعلام این وزارت به روز جمعه آمده است که یگانه راه رسیدن به صلح پایدار این است که افغانها با هم متحد شوند. در اعلامیه گفته شده است که آمریکا و طالبان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی، پایان دادن به جنگ در افغانستان، کاهش نیروهای آمریکایی و ائتلاف و اینکه اش گروه تروریستی نتواند از خاک افغانستان، آمریکا و همپیمانانش را تهدید کند، مشغول گفتگو بودند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که مذاکرات در دوحه یک فرصت واقعی و امیدوار کننده را فراهم کرده و امریکا از تمام افغان ها می خواهد که از این فرصت استفاده کنند. از سوی دیگر طالبان نیز در مورد امضای این موافقتنامه اعلامیه را منتشر کردند. در اعلامیه طالبان آمده است که پس از مذاکرات طولانی میان امریکا و طالبان هر دو طرف تفاهم کرده اند که موافقتنامه به تاریخ 29 فوریه امضا گردد. در ادامه اعلامیه آمده است که این موافقتنامه در حضور داشت جامعه جهانی میان طرفین امضا می شود. طالبان در این اعلامیه گفتند که در مراسم امضای موافقتنامه نمایندگان بلندرتبه شماره از کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت می شوند و برای رهایی زندانیان آمادگی لازم گرفته می شود. در اعلامیه طالبان این نیز گفته شده است که این توافق زمینه گفتگوهای بین الافغانی میان جهتهای مختلف را مساعد می سازد و بالاخره راه را برای بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن خاک این کشور بر علیه امنیت کسی و تامین صلح سراسری هموار می سازد. هرچند در اعلامیه وزارت خارجه امریکا از کاهش نیروهای خارجی یادآوری شده است، اما در اعلامیه طالبان و بیرون شدن تمام این نیروها اشاره شده است. از سوی دیگر در اعلامیه وزارت خارجه امریکا برای های زندانیان هم چیزی گفته نشده است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو نیز در پیام گفته است که از تفاهم میان امریکا و طالبان برای کاهش چشمگیر خشونت در افغانستان استقبال می کند. او همچنان افزوده است که این تفاهم اراده و توان طالبان برای کاهش خشونت و کمک برای رسیدن به صلح را به گونه جدی با آزمایش خواهد گرفت. آقای ینس ستولتنبرگ همچنان از تعهد ناتو برای امنیت درازمدت افغانستان و ثبات آن کشور اطمینان داده است. تلاش کردیم نظر ریاست جمهوری افغانستان در این مورد را بگیریم، اما کسی حاضر با صحبت نشد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که امریکا و طالبان میگویند توافقنامه میان آنها 8 روز بعد امضا خواهد شد، اما قبل از امضای این توافقنامه کاهش یک هفتهی خشونت در افغانستان سر از ساعت 12 امشب آغاز می شود. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت برای این هفته آمادگی کامل دارد. باز هم همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آماده باش قرار دارند، اما در جریان یک هفته در برابر طالبان عملات تهاجمی انجام نمیدهند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت کاهش خشونت با طالبان از ساعت 12 امشب آغاز میگردد.
آمادگی کامل دارد تا 7 روزی که برای کاهش خشونت در نظر گرفته شده از این فرصت استفاده از این صورت بگیره. ما آمادگی کامل خود داریم. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آماده دفاع از مردم خود باشند، آماده امنیت از تاسیسات و شهرها می باشند، اما در این حال تمرکز بر این است که از این 7 روز استفاده شود و میکانیزمایی که وجود دارد مطابق به او پیش بده.
آقای فیصل افزود نیروهای امنیتی و دفاعی همانند گذشته وظایفشان را برای حفاظت از مردم، امنیت تاسیسات و شهرها ادامه می دهند. او همچنان اظهار داشت که حملات دولت به جز طالبان، حملات بالای دیگر گروه های تروریستی همچنان ادامه خواهد داشت. این در حال است که قبل از امضای احتمالی توافق میان امریکا و طالبان، طرف های درگیر در افغانستان توافق کردند که برای یک هفته خشونت ها را کاهش می دهند. دو روز پیش یک مقام بلندپایه حکومت به رادیو آزادی گفته بود که در هفته کاهش خشونت حملات طالبان تا 80% کاهش می یابد. بر بنیاد گفته های این منبع در حال حاضر طالبان روزانه نزدیک به 75 حمله را انجام می دهند. در هفته کاهش خشونت ها این رقم به 15 حمله کاهش خواهد یافت. همچنان طالبان بر شهرها و مراکز نظامی نیروهای آمریکایی حمله نخواهند کرد. به همین گونه مراکز بزرگ نظامی از سطح قلعة اردوها تا کندک های نیروهای امنیتی افغانستان مورد حمله قرار نمی گیرند. منبع می افزاید که با آغاز تاریخ کاهش خشونت نیروهای امنیتی افغانستان و امریکایی بر طالبان هیچگونه عملیات نظامی را انجام نمی دهند. اما با گفته منبع هرگاه طالبان بر نیروهای افغان حمله کنند، نیروهای افغانستان از خود دفاع کرده و نیروهای امریکایی از آنان حمایت می کنند.
در جریان زمان کاهش خشونت یک شبکه مشترک نظامی میان نیروهای افغانستان و امریکا ایجاد می‌گردد که بر روزانه از تعهدات طالبان نظارت کرده و تمام معلومات را با جانب طالبان در دوحه قطر شریک می‌سازد. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد کاهش خشونت بر رادیو آزادی گفت پیش از امضای توافقنامه فضای امن به وجود می‌آید.
طبق توافقنامه بعد از امضای آن مذاکرات بین الافغانی شروع میشه و برای اعتماد سازی زندانیان هم رها میشه. همچنان فضای مسئول چند روز قبل از امضای توافقنامه ایجاد میگردد.
اما حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان طالب تا هنوز چیزی نگفته است. تلاش کردیم در این مورد نظر مقام های امریکایی را هم داشته باشیم، اما تا حال به پیام های ما پاسخ ندادند. قبل از این یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته است که در زمان کاهش خشونت باید نیروهای افغانستان عملیات های شبانه، حملات هوایی و دیگر حملات را به پایان برسانند. از سوی دیگر طالبان هم حملات بزرگ را انجام نمی دهند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که قبل از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان کاهش یک هفتهی خشونت سر از ساعت 12 امشب به وقت کابل در افغانستان آغاز می شود. نظریات خود درباره کاهش خشونت به شماره 818 افغان بی سیم بفرستید و ما آن را در پایان برنامه نشر می کنیم. همکارم مصطفی صدیقی از حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح پرسیده که کاهش خشونت چقدر واقع بینانه به نظر می رسد؟
از آنجایی که معلومات از طرف دوستای امریکایی مخصوصا خلیلزاد در مجلس کاهشان بوده و همچنان از طرف حکومت افغانستان و دوستای بین المللی داده شده، یک مقدار امیدوار می سازه به اینکه کاهش خشونت قابل اندازه‌گیری باشه. معیارهای از طرف بخش‌های نظامی، از طرف بخش‌های امنیتی سنجیده شده تا در رابطه با اون معیارها بتونن کاهش خشونت اندازه‌گیری کنن.
با چه مکانیزم کاهش خشونت نظارت خواهد شد در هفت روز؟
بخش‌های امنیتی همراه با بخش آرس یا حمایت قاطع، اینا مکانیزم های مشخص در رابطه ترتیب کردند، می سنجن که چقدر تعداد حملات انتحاری، تعداد حملات بر پوسته ها یا حملات بر جبهات جنگ کاهش پیدا میکنه. بخش امنیتی در رابطه مسئولیت داره از تطبیق و نظارتش.
کاهش خشونت برای زنان افغانستان که سخت زیان دیدن از جنگ چه مفهومی داره؟
گرچه کاهش خشونت بر زنان افغانستان رضایت بخش نیست، اما با آن هم چون زنان بیشترین قشری هستند که بیشترین آسیب از جنگ میبینند، باز هم تکرار میکنم که اگر بتونه گام به طرف گفتگوهای اصلی برداشته شود از او استقبال میکنند.
درخواست شما از طرف های درگیر جنگ چیست مشخصا؟
بهتری است که سلاح به زمین گذاشته شود و از طریق گفتگوی سیاسی رای حل برای معضل افغانستان پیدا شود تا خون کمتر ریختانده شود و جوانای افغان به خاک خون غلطانده نشه. این خواست هم از زنان افغان و خواست ما هم است.
حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان درباره کاهش خشونت ابراز نظر کرد که از ساعت 12 امشب برای مدت یک هفته در سرتاسر افغانستان نافذ می شود. نظریات مردم را هم می شنویم.
اسم احمد راشد است، با شده کابل هستم. تمام مردم افغانستان فکر کنم از خور تا کلا نمیگه بساب با امید صلح هست، منتها امیدوار هستیم که بساب قرارداد بین امریکا و طالبان میشه پابرجا باشه، اونا با گپایی که میزنن خودشون باور داشته باشن. منتها مطمئن هستم بسیار مردم از این موضوع استقبال میکنن که بعض بساب انتحاری و انفجاری ها کم شده، بساب می خودش یک خوشبینی به مردم بار آورده. منتها امیدوار هستیم که نتیجه خوب بده و هر دو طرف خوب قوان باشه.
اسم من محمد است، باشنده شهر شبرغان می باشم. ما صلح می خواهیم، صلح سرتاسری می خواهیم. این برای چند روز هم خوب است، اما صلح باید دائمی باشه در افغانستان.
اسم من سید عابد است، از ولایت جوزجان هستم. ما از روزی که به دنیا آمدیم شاهد ازی بودیم که همیشه جنگ بوده، جنگ بوده. برای ما یک روز صلحش هم خیلی است، یک مقدمه خوب برای صلح دائمی است. همه خشونت ها کاهش پیدا بکنه و از بین بره و مردم در آرامش کلی زندگی کنه.
نام عبدالحلیم، باشنده ولایت قندوز است. ما میخواهیم خشونت کم شود، وطن ما باد شود، همی شود. هر ولایت خودمون متعزات بریم بگردیم. مردم کشته نشود، جنگ بس شود. خدا صلح بیاره، آرامش بیاره، وطن ما آرام شود. یک اقدام بسیار نیک، خدا کنه که آرامی در وطن ما بیاید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
هزاران هکتار زمین در ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی فاریاب با تهدید وسعت صحرا مواجه می باشند. دهقانان می گویند باد شدید و طوفان توأم با ریگ صحرا کشتارهای آنان را از بین می برد. اکرام کرم از میمنه گزارش می دهد.
ولسوالی های خرمخول، قرغان، خانتاربا و اندخوی ولایت فاریاب که ولسوالی های چهارگانه اندخوی گفته می شود، زمین های هموار و در همه فصول سال بخصوص در فصل های زمستان و خزان وزش باد درجه های بالایی دارد. این امر باعث توسعه صحراها در این ولسوالی ها گفته می شود. به گفته برخی از باشندگان این ولسوالی ها در چند سال گذشته صحرا به سوی زمین های زراعتی توسعه چشمگیری داشته و زار این را با مشکلات مواجه نموده است. محمد عمر یکی از کشاوردان در ولسوالی خانچارباغ است که می گوید زمین های زراعتی وی نزدیک ریگ زارهای شاه مردان بوده و وزش باد صحرا را توسعه داده زمین های زراعتی وی را متضرر می سازد.
زمین های زراعتی زیاد دارم اما خار زار است. از یک طرف توپان و ریگ ها زمین ها تحت وقتی اندک باد شود زمین های زراعتی و حاصلات ما در دیر ریگ می ماند. صحرا در حال پیش آمدن است.
از سوی دیگر محمد سخی یکی از زمینداران اندخوی میگوید هر سال ریگ و خاک صحرا به ضخامت 10-7 سانتی متر به زمینهای زراعتی وی در نتیجه بادها نشست میکند.
ما از زمینهای زراعتی خود را ریگ های زیادی را کشیدیم. همش در خشکسالی فرار سال آمده بودند. وقتی اگر باران نبارد زمینهای ما از دو جناح تهدید می شوند، یکی از عدم آب و دیگری از ریگ‌ها و خاک.
با این همه مسئولین در ریاست زراعت ولایت فاریاب می گویند حالات جوی و طوفان‌ها و وزش بادهای بلند در ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب هزاران هکتار زمین‌های زراعتی را تهدید می‌کنند. عبدالکبیر فرزان رئیس زراعت و مالداری فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است در این ولسوالی‌ها به طور آزمایشی به خاطر جلوگیری از توسعه صحرا 20,000 نهال غرس شود.
یگانه چاره اساسی است که ما در آینده با پلان‌های بزرگ عملیاتی که بتانیم با ایجاد کمربندهای سبز در اطراف ساحاتی که همچو تهدیدات وجود دارد از طریق وضع اوضاع جوی و ناملایمات جوی میتانه که این تهدید از بین ما ببریم.
این در حالی است که بیشتر از 70% باشندگان این ولسوالی ها زراعت پیشه اند. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتخابات پارلمانی در ایران امروز در حال برگزار شد که حکومت هزاران نفر را از نامزد شدن در این انتخابات محروم ساخته است. طبق آمار رسمی 14,000 نفر برای احراز 290 کرسی پارلمان ثبت نام کرده بودند، ولی از جمله حدود 9,000 نفر از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. 90 عضو پارلمان کنونی نیز از نامزد شدن در این انتخابات محروم ساخته شدند. در آغاز گفتگو با قدرت شهیدی همکار بخش رادیو فردا از وی پرسیدم که انتخابات چگونه انجام شد.
انتخابات ساعت 8 صبح به طور رسمی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهور و تعدادی از رهبران سیاسی نظام در رأی‌گیری صبح شرکت کردند، ولی از اونجایی که نظرسنجی هایی که خود مقامات دولتی و دانشگاه تهران انجام دادند انتظار میره که شرکت مردم در این انتخابات بسیار کمتر از دوره‌های پیشین باشه. وزارت داخلی ایران اعلام کرده که 59 میلیون نفر از شهروندان ایران میتونن در رأی‌گیری شرکت بکنن با اون معیارهای سنی که 9 میلیون نفرشون از تهران هستن که میتونن شرکت بکنن. بر اساس آماری که شما بهش اشاره کردین، بیشتر نامزدهای انتخاباتی به ویژه از جناح‌های مختلف اصلاح طلبان و عدالت خواهان و اعتدالیون صلاحیتشون تایید نشده.
آمریکا دیروز در آستانه انتخابات منشی شورای نگهبان و 4 عضو این شورا را تحریم کرد. این تحریم‌ها چه تأثیر بر انتخابات خواهد داشت؟
این تحریم‌های آمریکا بیشتر جنبه نمادین و سمبولیک داره، چون آقای آیت الله جنتی و دیگر 4 نفری که در شورای نگهبان هستند عملا در خارج از ایران مسافرتی ندارن که اینجور تحریم‌ها شامل حال اونها بشه و نمیتونه تأثیر چندانی در میزان شرکت مردم در انتخابات داشته باشه.
شیوع بیماری کرونا در ایران آیا تأثیر بر مشارکت مردم داشته در انتخابات امروز؟
بر اساس خبرهای اولیه که ما از تهران و بقیه شهرها دریافت کردیم، این نگرانی در بین مردم به وجود اومده که بیماری کرونا به چندین شهر ایران گسترش پیدا کرده. تا حالا به طور رسمی 5 نفر تایید شدند، ولی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از این هست که 10 نفر دیگه مبتلا هستند به ویروس کرونا و مردم عده‌ای از ترس اینکه نگران هستند که احتمال داره اونها هم مبتلا بشن به این ویروس شرکت نکردن. فیلم‌های ویدیویی که ما دیدیم، بعضی از مردم با ماسک صورت در رأی‌گیری شرکت کردن و تأثیری داره که در مردم کمتر برن به پای صندوق‌های رفت. و حتی وزارت داخله اعلام کرد که انگشت زدن بر ورقه‌های و برگه‌های رأی‌گیری برای این دور از انتخابات اجباری نیست، به خاطر همین نگرانی از ویروس کرونا.
قدرت شهیدی همکار رادیو فردا درباره انتخابات پارلمانی امروز در ایران معلومات داد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز ما درباره کاهش خشونت نظریات خود را به ما فرستادند. محمد حسین از سرپل می نویسند که ما یک صلح واقعی می خواهیم. راشیدی از سنگتخت دایکندی می نویسند که از کاهش خشونت، امضای توافقنامه و آتش بس استقبال می کنیم. عتیق‌الله از کوهستان بدخشان می نویسند که با کاهش خشونت زمینه صلح مهیا می شود، قابل استقبال است. عبدالحنان از ولسوالی خوست می نویسند که اگر با کاهش خشونت زمینه صلح مهیا شود، از آن استقبال می کنیم. امین از بهسود می نویسد که کاهش خشونت به گفته وی یک نیرنگ امریکاست، سر مردم تحمیل شده. حقانی از بدخشان می نویسد که آتش بس دو جانبه را از جان و دل استقبال می کنیم. فریحه تاجک می نویسد که کاهش خشونت خدا کند به آتش بس بیانجامد. لطف‌الله هاشمی از ولسوالی خوست بغلان می نویسد که ما خواهان صلح سرتاسری و جلوگیری از خونریزی در کشور هستیم. عبدالعزیز غالب از مارجه هلمند از من خواسته که پیام وی را نشر کنم. او می نویسد که انشاءالله صلح آمدنی است. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
و دوستان عزیز، با نشر این آگهی مجله خبری شام امروز و نشرات رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.